بخش سوم، تولید ارزش اضافه مطلق. فصل هفت، پروسه کار و پروسه تولید ارزش اضافه. یک، پروسه کار یا تولید ارزش استفاده. سرمایه دار قوه کار را می خرد به این منظور که از فایدهش استفاده کند. فایده قوه کار خود کار است. خریدار قوه کار، قوه کار را با بکار واداشتن فروشندهش به مصرف برساند. توسط کار کردن، فروشنده عملاً آن چیزی می شود که قبلاً فقط بالقوه بود. می شود قوه کار در عمل، یک کارگر. به این منظور که کارش بتواند در کالایی از نو ظاهر شود، او باید مقدم بر هر چیز آن را خرج چیز مفیدی بکند که بتواند ارضا کننده نوعی نیاز باشد. پس آنچه سرمایه دار کارگر را به تولیدش وامی دارد، یک ارزش استفاده خاص، یک قلم جنس مشخص است. این واقعیت که تولید ارزش استفاده ها یا اجناس تحت کنترل سرمایه دار و به خاطر نفع او انجام می شود، کاراکتر عام آن تولید را تغییر نمی دهد. پس در وهله اول باید پروسه کار را مستقل از هر فرم خاصی که تحت شرایط اجتماعی معین به خود می گیرد بررسی کنیم. کار قبل از هر چیز پروسه است که در آن آدم و طبیعت هر دو دخالت دارند، که در آن آدم به خواست و اراده خودش واکنش‌های مادی بین خودش و طبیعت را شروع، تنظیم و کنترل می‌کند. او خودش را به عنوان یکی از نیروهای خود طبیعت در تقابل با طبیعت قرار می‌دهد. بازوها و پاها، سر و دستهایش، نیروهای طبیعی بدنش را به حرکت می اندازد به این منظور که تولیدات طبیعت را به آن شکلی که با نیازهایش منطبقند از آن خود کند. پس به وسیله عمل کردن بر دنیای خارجی و تغییر آن، او همزمان طبیعت خودش را هم تغییر می دهد. او قدرت‌های خفته‌اش را بیدار می‌کند، رشد می‌دهد و آنها را وامی دارد که تحت فرمان او عمل کند. ما حالا با آن اشکال بدوی غریزی کار که صرفاً فعالیت حیوانی بودن را به یاد می‌آورند کاری نداریم. فاصله زمانی عظیمی این وضعیت را که در آن آدم قوه کارش را همچون کالا برای فروش به بازار می آورد، از وضعی که در آن کار انسانی هنوز در حالت غریزی بدویش بود جدا می کند. ما کار را در آن شکلی که آن را اختصاصاً انسانی می کند در نظر می گیریم. عنکبوت اعمالی انجام می دهد که به اعمال یک بافنده شباهت دارد. زنبور با ساختن آن حجرهایش معماران بسیاری را خجل می کند. اما آنچه بدترین معماران را از بهترین زنبوران متمایز می کند این است که معمار ساختمانش را پیش از آن که در واقعیت بنا کند در تخیلش می سازد. در پایان هر پروسه کار به نتیجه می رسیم که از پیش در مخیله کارگر از آغاز وجود داشته. او نه فقط باعث تغییری در شکل موادی می شود که رویشان کار می کند، بلکه به علاوه یک مقصود خودش را هم متحقق می کند که به شیوه عملش حکم قانونی را می دهد که خاص او باید از آن تبعیت کند. این تبعیت صرفاً لحظه‌ای و مقطعی نیست. علاوه بر به کار گرفتن اندام‌های تنی، این پروسه حکم می‌کند که در خلال تمام عملیات خواست کسی که کار می‌کند به طور دائم و ثابت با مقصود در توافق و هماهنگی باشد. این یعنی توجه دقیق. هرچه او کمتر جذب ماهیت کار و شیوه انجامش بشود و بنابراین هرچه کمتر از آن به عنوان چیزی که به قدرت‌های جسمی و فکری او مجال بروز می‌دهد لذت ببرد، دقت توجهش مجبور است بیشتر باشد. عوامل اولیه و پایه‌ای پروسه کار اینها هستند: 1. فعالیت شخصی آدم یعنی خود کار. 2. موضوع آن کار. 3. ابزارهای آن. زمین، و این از لحاظ اقتصادی شامل آب هم هست، زمین در حالت بکر اولیه‌اش که مایحتاج یا وسایل زندگی آدم را حاضر و آماده در دسترسش می‌گذارد، مستقل از او و به منزله موضوع عام کار او وجود دارد. همه آن چیزهایی که کار صرفاً از اتصال بلافصل به محیطشان جدایشان می‌کند، موضوعات کار هستند که طبیعت خود به خود تأمین می کند. ماهی هایی که صید می کنیم و از محل طبیعیشان آب بیرون می کشیم، تنه های درخت که از جنگل های طبیعی قطع می کنیم و سنگ های معدنی که از رگ های زمین بیرون می آوریم از این جمله اند. اما از سوی دیگر، اگر موضوع کار قبلاً به اصطلاح از غربال کار گذشته باشد، ما آن را ماده خام می نامیم، مانند سنگ معدنی که فلحال استخراج شده و آماده برای شستشوست. هر ماده خامی موضوع کار است، اما هر موضوع کاری ماده خام نیست. فقط وقتی ماده خام می شود که به وسیله کار تغییری را از سر گذرانده باشد. ابزار کار یک شیء یا ترکیب پیچیده‌ای از اشیاء است که کارگر بین خودش و موضوع کارش قرار می‌دهد و چیزی است که همچون یک هادی یا منتقل کننده فعالیتش خدمت می‌کند. او از خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی بعضی از عناصر استفاده می‌کند تا عناصر دیگر را به خدمتگذاری در خدمت اهداف خود وادارد. اگر آن وسائل حاضر و آماده زندگی مثل میوه ها را که در چیدنشان دست و پای خود آدم همچون ابزار کارش خدمت می کنند کنار بگذاریم، اولین چیزی که کارگر از آن خودش می کند موضوع کار نیست، بلکه ابزار آن است. بنابراین طبیعت یکی از اندام‌های فعالیت او می شود، اندامی که به اندام‌های تن خود ضمیمه می کند و علارغم انجیل به خودش قامت می افزاید. زمین همانطور که انبار اصلی آذوقه اوست، ابزارخانه اصلی او هم هست. زمین به عنوان مثال سنگ برای پرتاب کردن، آسیاب کردن، فشردن، بریدن و غیره در اختیار او می‌گذارد. زمین خودش یک ابزار کار است، اما به کار بردن این چنینیش سلسله طویلی از ابزارهای دیگر و سطح نسبتاً بالایی از تکامل کار را همراه دارد. به مجرد آنکه کار بخواهد ذره‌ای تکامل پیدا کند، نیازمند ابزارهایی می‌شود که به نحوی خاص ساخته و پرداخته شده باشند. از این روز که در کهن‌ترین غارها ابزارها و سلاح‌های سنگی پیدا می‌کنیم. در قدیم‌ترین دوره تاریخ بشر، حیوانات اهلی شده، یعنی حیواناتی که به قصد خاصی پرورش داده شده‌اند و به وسیله کار اصلاحات و تغییراتی را از سر گذرانده‌اند، نقش اصلی را به عنوان ابزارهای کار ایفا کردند و کنار آنها اشیاء به طور خاص ساخته و پرداخته شده ای از سنگ، چوب، استخوان و صدف. استفاده از ابزار کار و ساختن آنها گرچه در نطفه در میان بعضی انواع حیوانات وجود دارد، به طور اخص خصلت نمای پروسه کار انسانی است و فرانکلین به این دلیل انسان را حیوان ابزارساز تعریف می کند. بقایای ابزارهای منسوخ پروسه کار در تحقیق اشکال اقتصادی منقرض شده جامعه همان اهمیتی را دارند که فسیل‌های استخوان در معین کردن انواع منقرض شده جانوران. نه آن چیزهایی که ساخته می‌شوند، بلکه اینکه چگونه و با چه ابزارهایی ساخته می‌شوند است که ما را قادر می‌سازد دوران‌های مختلف اقتصادی را از یکدیگر تمیز بدهیم. ابزارهای کار نه تنها ملاکی برای درجه تکاملی که کار انسانی به آن رسیده است، بلکه همچنین شاخصهای آن شرایط اجتماعی هستند که کار در زیر آنها انجام می شود. در میان ابزارهای کار، ابزارهای مکانیکی که اگر به طور کلی در نظر گرفته شوند می توان آنها را استخوان و عضلات تولید نامید، شواهد بسیار قطعی تری در باره خصلت یک دوران تولیدی اجتماعی به دست می دهند تا آنها که نظیر لوله، تنگ، سبد، کوزه و امثال هم تنها به منظور ذخیره کردن و جا دادن مواد و مصالح کار مورد استفاده قرار می گیرند. این گروه اخیر را می توانیم به طور کلی سیستم عروقی تولید بنامیم. این گروه دوم نخست در صنایع شیمیایی است که نقش مهمی پیدا می کند. در معانی وسیع‌تر می توانیم علاوه بر چیزهایی که برای انتقال دادن کار به موضوع کار مورد استفاده قرار می گیرند و لذا به نحوی از آنها به عنوان حادی فعالیت خدمت می کنند، همه چیزهایی را که برای انجام پروسه کار ضروری هستند جزو ابزارهای کار محسوب کنیم. اینها مستقیما وارد پروسه نمی شوند، اما بدون آنها انجام پروسه یا کلن یا بعضن غیر ممکن است. باز هم می بینیم که زمین خود ابزاری همه جا حاضر از این نوع است. زمین جایی برای مستقر شدن به کارگر می دهد و عرصه اشتغالی برای فعالیتش. از جمله ابزارهایی که نتیجه کار قبلی هستند و به این گروه هم تعلق دارند، کارگاه ها، کانال ها، جاده ها و نظایر اینها هستند. در پروسه کار بنابراین فعالیت آدم با کمک ابزارهای کار تغییری را که از آغاز طراحی شده در ماتریالی که رویش کار شده به وجود می آورد. پروسه در محصول ناپدید می شود. محصول یک ارزش استفاده است، ماتریالی طبیعی که شکلش برای انطباق با نیازهای آدم تغییر کرده. کار خودش را با موضوع خود در یک تن واحد یکی کرده است. اولی مادیت پیدا کرده، دومی متحول شده. آنچه در کارگر به شکل حرکت ظاهر شد، حال در محصول به شکل کیفیتی بدون حرکت ظاهر می شود. کارگر بنایی می کند و محصول یک بناست. اگر کل پروسه را از دیدگاه نتیجه‌اش، از منظر محصول کار در نظر بگیریم، روشن است که هم ابزارها و هم موضوع کار وسایل تولید هستند و دیگر اینکه خود کار کار مولد است. مارکس درباره این دو جمله در زیرنویس این دو توضیح کوتاه را اضافه کرده است. یک، سوال برانگیز به نظر می رسد اگر ادعا کنیم که ماهی‌های صید نشده به عنوان مثال برای صنعت ماهیگیری وسایل تولید هستند. اما تاکنون هیچ کس هنر ماهی گرفتن از آب‌هایی که ماهی ندارند را کشف نکرده است. دو، این روش صرفاً از دیدگاه پروسه کار تعیین کردن کار مولد به هیچ وجه به طور مستقیم در مورد پروسه تولید کاپیتالیستی قابل کاربرد نیست. یک بار دیگر دو جمله اصلی: اگر کل پروسه را از دیدگاه نتیجه اش از منظر محصول کار در نظر بگیریم، روشن است که هم ابزارها و هم موضوع کار وسائل تولید هستند و دیگر اینکه خود کار کار مولد است. هرچند یک ارزش استفاده به شکل محصول از دل پروسه کار بیرون می آید، با این حال ارزش استفاده های دیگر محصولات کارهای قبلی دیگر هم به مثابه وسایل تولید در دل آن جا می گیرند. همان یک ارزش استفاده هم محصول پروسه قبلی است و هم یک وسیله تولید در یک پروسه بعدی. پس محصولات هم نتایج کار هستند و هم شرایط اساسی کار، به استثنای صنایع استخراجی که در آنها ماتریال کار بلا واسطه توسط طبیعت تأمین می شود، مانند معدن، شکار، ماهیگیری و کشاورزی تا آنجا که به بهره برداری از زمینهای بکر محدود باشد، همه شاخه های صنعت مواد خام را دستکاری می کنند. چیزهایی که پیشتر از قربال کار گذشته و فلحال محصولات کار هستند. بذر در کشاورزی چنین چیزی است. جانوران و گیاهان که عادت داریم آنها را محصولات طبیعت محسوب کنیم، در شکل فعلی خود نه تنها مثلا محصولات کار سال گذشته، بلکه نتیجه یک تحول تدریجی هستند که طی چندین نسل تحت نظارت و هدایت آدم و به وسیله کار او ادامه داشته است. اما در بخش اعظم موارد ابزارهای کار حتی به سطحی نگرترین ناظران هم آثار و بقایای کار اعصار گذشته را نشان می دهند. ماده خام یا می تواند ماده اصلی محصول را تشکیل بدهد، یا می تواند فقط به منزله یک ماده کمکی در شکل دادن به آن وارد شود. یک ماده کمکی می تواند توسط ابزارهای کار به مصرف برسد، مانند زغال سنگ که توسط دیگ بخار، روغن که توسط چرخ، کاه که توسط اسب بارکش به مصرف می رسد. یا می تواند با ماده خام مخلوط شود تا تغییری به وجود بیاورد، مانند به کار بردن کلورین با کتان سفید نشده، زغال با آهن، رنگ با پشم، و یا اینکه می تواند به انجام خود کار کمک کند، مانند موادی که برای گرم کردن یا روشن کردن کارگاه ها به کار می رود. این تمایز بین ماده اصلی و ماده کمکی در صنایع شیمیایی واقعی از میان می رود، زیرا در آنجا هیچ کدام از مواد خام با همان ترکیب اولیه خود به صورت ماده اصلی تشکیل دهنده محصول ظاهر نمی شود. هر شیء خواص گوناگون دارد و بنابراین به کارهای مختلفی می آید. لذا محصول واحدی می تواند به عنوان ماده خام پروسه های تولیدی بسیار متفاوتی خدمت کند. ذرت به عنوان مثال ماده خام است برای آردسازها، نشاستسازها، عرقکشها و دامدارها، و ضمناً به صورت بذر به منزله ماده خام وارد پروسه تولید خود می شود. همچنین زغال سنگ در صنعت استخراج زغال سنگ هم محصول است و هم وسیله تولید. و باز یک محصول خاص می تواند در پروسه واحدی هم همچون ابزار کار خدمت کند و هم به منزله ماده خام. در دام پروری و پرواربندی به عنوان مثال، دام هم ماده خام است و هم در عین حال ابزار تولید کود. یک محصول می تواند با وجود آنکه برای مصرف فوری آماده است، باز به منزله ماده خام در تولید یک محصول دیگر به کار برود، مانند انگور وقتی که ماده خام شراب می شود. از طرف دیگر کار می تواند محصولش را به شکلی به دست بدهد که صرفاً به منظره ماده خام قابل استفاده باشد. مثلا پنبه، ریسمان و نخ از این مواردند. چون این ماده خامی گرچه خودش یک محصول است، شاید مجبور باشد یک سلسله پروسه های مختلف را از سر بگذراند. در هر یک از این پروسه ها به نوبت به منزله ماده خام خدمت می کند و مدام تغییر شکل می دهد تا اینکه آخرین پروسه آن را به شکل محصول تکمیل شده بیرون می دهد، آماده برای مصرف شخصی و یا برای استفاده به عنوان ابزار کار. به این ترتیب می بینیم اینکه یک ارزش استفاده باید ماده خام به حساب بیاید یا ابزار کار و یا محصول، فقط و فقط توسط فونکسیونش در پروسه کار تعیین می شود، توسط جایگاهی که آنجا اشغال می کند. اگر این تغییر کند، کاراکترش هم تغییر می کند. هرگاه بنابراین یک محصول به منزله یک وسیله تولید در یک پروسه کار جدید وارد می شود، کاراکتر محصول بودن خود را از دست می دهد و صرفاً یک فاکتور در این پروسه می شود. ریسنده با دوکهای ریسندگی صرفاً همچون وسائلی برای ریسیدن رفتار می کند و با پنبه صرفاً همچون ماتریالی که او به نخ تبدیلش می کند. البته ریسیدن بدون ماتریال و دوک غیر ممکن است و لذا وجود این چیزها از همان آغاز عمل ریسیدن باید مفروض باشد. اما در خود پروسه این واقعیت که اینها خود محصولات کار قبلی اند موضوعی است که به هیچ وجه تأثیری بر چیزی نمی گذارد. همانطور که در پروسه هضم غذا این که نان محصول کار قبلی زارع، آسیابان و نانواست یک ذره هم اهمیت ندارد. برعکس این عموماً به وسیله کامل نبودنهایشان به مثابه محصولات است که وسایل تولید در هر پروسه‌ای کاراکتر محصول بودنشان را با قطعیت اظهار می کنند. کاردی که نمی برد و نخی که دم به دم پاره می شود مجبورمان می کند به یاد علی آقای چاقوساز و حسن آقای ریسنده بیفتیم. در یک محصول خوب و بی عیب، کاری که محصول توسط آن کیفیات مفیدش را کسب کرده دیگر پیدایش نیست و به وضوح ناپدید شده است. ماشینی که به اهداف و مقاصد کار خدمت نکند بیفایده است. به علاوه طعمه تأثیرات نیروهای مخرب طبیعی هم می شود. آهن زنگ می زند، چوب می پوسد. نخی که با آن نه نساجی می کنیم نه می بافیم پنبه هدر رفته است. کار زنده لازم است تا در این چیزها چنگ بیندازد، از خواب مرگ بیدارشان کند و از ارزش استفاده های صرفاً ممکن به ارزش استفاده های واقعی و مؤثر تبدیلشان کند. در دل آتش کار به خدمت گرفته شده همچون تکه و جزئی از ارگانیزم کار و به همان عنوان که ساخته شده بودند، جان گرفته برای ایفای نقششان در این پروسه، اینها در حقیقت به مصرف می رسند. اما مصرف با عمد و نیت، همچون عناصر تشکیل دهنده ارزش استفاده های جدید، محصولات جدید همیشه آماده به منزله وسایل زندگی برای مصرف فردی یا همچون وسایل تولید برای پروسه کاری جدید. بنابراین اگر از یک سو محصولات تمام شده نه تنها نتایج بلکه شرایط ضروری پروسه کار هستند، از سوی دیگر کشانده شدنشان به داخل این پروسه رابطهشان با کار زنده یگان وسیله است که توسط آن میتوان کاراکترشان را به عنوان ارزش‌های استفاده حفظ کرد و مورد بهره برداری قرار داد. کار عوامل مادی خود، موضوع خود و ابزارهای خود را مورد استفاده قرار می‌دهد. آنها را به مصرف می‌رساند و بنابراین یک پروسه مصرف است. و چه تمایز مصرف مولد از مصرف فردی آن است که این دومی محصولات را به منزله وسیله زندگی فرد زنده مصرف می‌کند و آن اولی به منزله وسیله، چیزی که کار، قوه کار فرد زنده فقط توسط آن قادر به عمل است. محصول مصرف فردی بنابراین خود مصرف کننده است و نتیجه مصرف مولد محصولی است متمایز از مصرف کننده. پس کار آنجا که خود ابزارها و موضوعهایش محصول هستند، محصول مصرف می کند تا محصول ایجاد کند، یا به عبارت دیگر مجموعه ای از محصولات را از طریق تبدیل کردنشان به ابزارهایی برای تولید مجموعه دیگر به مصرف می رساند. اما مثل همان آغاز، تنها شرکت کنندگان در پروسه کار آدم و زمین هستند که این دومی مستقل از آدم وجود دارد. پس امروز هم ما هنوز در پروسه کار وسایل تولید بسیاری را به کار می‌بریم که مستقیماً به وسیله طبیعت فراهم شده‌اند و هیچ ترکیبی از عناصر طبیعی با کار انسانی را نمایندگی نمی‌کند. پروسه کار تجزیه شده به عوامل اولیه و ساده‌اش، آنطور که در بالا آمد، یک فعالیت انسانی است معطوف به تولید ارزش استفاده ها، تطبیق دادن عناصر طبیعی به نیازهای انسان. این شرط ضروری برای عملی کردن مبادله ماده بین آدم و طبیعت است. این شرط ابدی اعمال شده از جانب طبیعت برای وجود انسان است و لذا مستقل از همه مراحل اجتماعی این وجود، یا بهتر بگوییم مشترک در همه این مراحل است. بنابراین لزومی نداشت کارگرمان را در ارتباط با کارگران دیگر توصیف کنیم. همینقدر کافی بود که آدم و کارش را در یک سو و طبیعت و موادش را در سوی دیگر نشان بدهیم. همانطور که مزه حلیم به شما نمیگوید گندمش را چه کسی کاشته است، این پروسه ساده هم خودش چیزی در این باره به شما نمیگوید که تحت چه شرایط اجتماعی به وقوع میپیوندد، زیر شلاق بیرحمانه بردهدار یا زیر چشمان نگران سرمایه دار. سینسیناتوس با شخم زدن زمین کوچکشان را پی میگیرد یا آدم بدوی با کشتن حیوانات وحشی با سنگ. به سرمایه‌دار آتی خودمان برگردیم. ما او را در حالی ترک کردیم که تازه همه عوامل لازم برای پروسه کار را از بازار خریده بود. عوامل ابژکتیو آن را، وسایل تولید را و همینطور عامل سوبژکتیو، قوه کار را. با چشم تیزبین یک خبره، او وسایل تولید و نوع قوه کاری که با حرفه خاصش، ریسندگی، کفواشی یا هرچه به بهترین نحو جور در می آید انتخاب کرده است. او سپس در ادامه کالا را مصرف می کند، قوه کاری را که خریده است، به این ترتیب که موجب می شود که کارگر آن قوه کار در هیئت شخص با کارش وسایل تولید را مصرف کند. واضح است که کاراکتر عام پروسه کار در اثر این واقعیت که کارگر به جای آن که برای خودش کار کند برای سرمایه دار کار می کند تغییری نمی کند. به علاوه روش ها و عملیات خاصی که در کفاشی یا ریسندگی به کار می روند فوراً در اثر مداخله سرمایه دار تغییر نمی کند. او باید از بکار گرفتن قوه کاری که در بازار پیدا می کند آغاز کند و در نتیجه باید به همان نوع کاری که در دوره بلافصل قبل از عروج سرمایه داران پیدا می شده رضایت بدهد. تغییراتی که در شیوه های تولید در نتیجه تابع سرمایه شدن کار روی می دهد تنها می تواند در دوره بعد به وقوع بپیوندد و به همین علت بعداً در فصلی دیگر بررسی می شود. پروسه کار در حالی که پروسه مصرف قوه کار توسط سرمایه دار شده دو پدیده خصلت نما از خود بروز می دهد. اولان که کارگر تحت کنترل سرمایه دار که صاحب کار اوست کار می کند. سرمایه دار خوب مراقب است که کار به شیوهی بنا به قاعده انجام شود. وسایل تولید با درایت به کار گرفته شوند به نحوی که مواد خام به هیچ وجه نالازم تلف نشوند و تجهیزات ذره بیش از آنچه کار لازم می آورد مستهلک نشوند. دوم آنکه محصول دارای سرمایه دار است و نه دارای کارگر تولید کننده بلافصل آن. فرض کنید یک سرمایه دار پول یک روز قوه کار را به اندازه ارزشش می پردازد. پس حق استفاده از آن قوه برای یک روز متعلق به اوست. درست به همان اندازه که حق استفاده از هر کالای دیگر مثلا اسبی که برای یک روز کرایه کرده متعلق به اوست. مصرف هر کالایی متعلق به خریدار آن است و فروشنده قوه کار با دادن کارش در واقع کاری جز تحویل دادن ارزش استفاده‌ای که فروخته است نمی کند. از لحظه‌ای که قدم در کارگاه می گذارد ارزش استفاده قوه کارش و لذا استفاده از آن هم که کار است متعلق به سرمایه دار است. با خرید قوه کار سرمایه دار کار را مثل یک مخمر با اجزای بی جان تشکیل دهنده محصول می آمیزد و یکی می کند. از نظر او پروسه تولید چیزی بیش از مصرف کالایی که خریده است یعنی قوه کار نیست. اما این مصرف نمی تواند به عمل درآید مگر آنکه وسایل تولید برای قوه کار فراهم شود. پروسه کار پروسه است میان چیزهایی که سرمایه‌دار خریده است، چیزهایی که دارایی‌های او شده‌اند. محصول این پروسه هم بنابراین متعلق به اوست. همانقدر متعلق به اوست که شراب محصول پروسه تخمیری که در زیرزمین خانه‌اش درست شده است.